انقراض خلافت. همین قوا در ضمن عمل در صحنه مجاور انقلاب اساسی و جالبتری به ظهور آورده که عاقبت به انقراض و سقوط خلافت یعنی تواناترین مؤسسه عالم اسلام منجر گردید. به علاوه این حادثه سنگین منتهی به آن شد که آنچه از مذهب سنی در حکومت ترکیه باقی مانده بود رسما و قطعیاً از دولت جدا شده و جمهوری که بر خرابه های امپراتوری عثمانی بنا گردید به کلی از مذهب انفکاک یافت. این سقوط ناگهانی که عالم اسلامی را مبهوت ساخت و این جدایی علنی و بلا شرط و رسمی بین قوای روحانی و مدنی که ما به امتیاز انقلاب ترکیه از وقایع ایران گردیده قضیه است که اکنون مطرح خواهیم ساخت. مذهب سنت اسلام نه به وسیله عملیات قوای خارجی و مهاجم بلکه به دست دیکتاتوری که متظاهر به دیانت اسلام بود تقریبا در همان موقع که مذهب شیعه در ایران گرفتار شده بود ضربه هولناکتر از آنچه به مذهب شیعه وارد شد تحمل نمود. این جزای عمل که شامل علد اعدای دیانت حضرت بهاءالله گردید مصیبت مشابهی را که در اثر اقدامات امپراتور روم در آخر قرن اول دور مسیحی انجام یافته به خاطر می آورد. مصیبتی که معبد سلیمان را با خاک یکسان ساخت و قدس الاقداس را خراب کرد و شهر داوود را ویران نمود و مؤسسات دینی یهودی را از اورشلیم ریشه کن کرد و هزاران نفر از امت یهود را که نسبت به دیانت مسیح معتصف بودند مقتول و بقیت و سیف آنها را در تمام سطح زمین پراکنده نمود و یک مهاجرنشین مشرک بر کوه صهیون تأسیس نمود. خلیفه که خود را نایب مناب پیغمبر اسلام می نامید حائز سلطنت روحانی و دارای مقام مقدسی بود که پادشاه ایران نه مدعی و نه واجد آن مقام بود و نباید فراموش کرد قلمرو حکومت روحانی او بر اقالیم وسیعه بست داشت که از حدود امپراتوری خود تجاوز کرده و اکثریت عمده مسلمانان را در سراسر عالم متضمن بود. به علاوه به عنوان نماینده پیغمبر در روی زمین وی حامی شهرهای مقدس مکه و مدینه و مدافع و ناشر دین اسلام و امیر مؤمنین آن دیانت در هر جنگ مقدس و جهادی که پیش می آمد به شمار می رفت. چنین شخص مقتدر و بزرگ و قدسی ابتدا بر اثر الغاء سلطنت در ترکیه از آن اقتدار ظاهری که تابعین مذهب سنی آن را متلازم و ضروری برای مقام عالی وی می دانستند محروم ماند. شمشیری که علامت سلطنت ظاهری بود از دست آن قائدی که برای مدت مختصری مجاز به اشغال چنین مقام غیر عادی و ناپایدار گردیده بود بیرون آمد. سپس به اهل سنت که قبلا هم و آنها کمترین مشورتی به عمل نیامده بود اعلان شد که خلافت منقرض شده و در نتیجه کشوری که متجاوز از 400 سال آن را به منزله زمیمه سلطنت قبول کرده بود اکنون دیگر به کلی آن را ترک گفته است. به این ترتیب ترک ها که پس از انحطاط اعراب قائدین سلحشور عالم اسلام به شما رفته و علم اسلام را تا دروازه های شهر وین پایتخت اولین دولت مقتدر اروپا برده بودند از زعامت خود استعفا دادند. خلیفه سابق عاری از شکوه سلطنت و محروم از علائم قائم مقامی پیغمبر و متواری از دوست و دشمن مجبور شد از اسلامبول مقر با شکوه سلطنت و خلافت فرار کرده به مملکت کفار برود و همان زندانی کربت و غربتی را به سر برد که عده‌ای از سلاطین همشأن او سابقا به آن محکوم و بعضی هنوز در قید آن بودند. پس از آن اهل سنت با وجود مساعی جمیلی که مبذول داشتند موفق نشدند کسی را به جای وی برگزینند ولو محروم از سیف امارت باشد. لکن سمت تولیت ابا و علم رسول الله یعنی دو علامت خاصه خلافت را هنوز دارا باشد. مجالس مشاوره تشکیل گردید و مباحثات دوام یافت و یک کنگره خلافت در عاصمه مصر شهر سلاطین فاطمیه انعقاد یافت که تنها منجر به اعلان معروف و عمومی عدم موفقیت گردید. به این ترتیب که اتفقوا علی ان لا یتفق. وضع این شعبه مقتدر دیانت اسلام صورت بسیار عجیبی به خود گرفته بود، زیرا بر حسب ظاهر رئیسی برای ابداع منویات و معتقداتش در بین نبود و وحدت آن یک باور متزلزل، نور آن مظلم و قانونش منهدم و مؤسسات آن دچار اغتشاش یأس‌آوری شده بود. آن دستگاهی که با شؤون خاصه ملکوتی ائمه یعنی دین اسلام لاف همچشمی و رقابت میزد پس از طی 13 قرن چون دودی زائل شد. همان دستگاهی که ضربت‌های سهمگین بر دیانتی وارد ساخت که مبشر آن خود از اعقاب ائمه یعنی اوصیای برحق رسول الله بود. اگر این نبوت جالب توجه مندرج در لوح برهان اشاره به سقوط تاجدار مقتدر مذهب سنی اسلام نباشد، پس به چه چیز باید آن را حمل نمود؟ یا معشر العلماء بکم ان حتى شأن المله و نکس علم الاسلام و سل عرشه العظیم. و این نبوت صریح و شگفت‌انگیز مندرج در لوح قیوم الاسماء را چگونه میتوان تعبیر کرد؟ فسوف نعذب الذین حاربوا الحسین على ارض الفرات من اشد العذاب و بأس النكال على الحق بالحق عظیما. و بر این حدیث اسلامی چه تفسیری میتوان نمود؟ یحل به امتی فی آخر الزمان بلا اون شدید من سلطانهم لم یسمع بلا اون اشد منه. با وجود اینها مطلب به همین جا تمام نشد و زوال حکومت خلیفه یعنی رئیس روحانی یه متجاوز از 200 میلیون مسلمان در کشوری که چنین ضربه هولناکی به اسلام وارد ساخته بود منجر بدان شد که احکام شرعیه ملغا گردید و دارای مؤسسات سنی ضبط شد و قانون عرفی و مدنی اعلام گردید و قوانین مذهبی موقوف شد و سنن و شعائر مختصه دین اسلام منسوخ گشت. مقام شیخ الاسلامی با حواشی اون من جمله مفتی ها و قاضی ها و حجت ها و شیخ ها و صوفی ها و حاجی ها و مولوی ها و دراویش و دیگران با امری جازمتر و علنیتر و شدیدتر از آنچه شاه و دولت ایران با شیعه ها کرده بودند معدوم شدند. مساجد پایتخت که عزت و افتخار عالم اسلام بودند متروک ماندند و زیباترین و معروفترین همه آنها یعنی همان ایاصوفی یه بی نظیر موسوم به آسمان دوم و معوای کروبین از طرف موجدین پرهیاهوی رژیم عرفی مبدل به موزه گردید. زبان عربی که زبان پیغمبر خدا بود از مملکت سپری شد و الفبای اون به الفبای لاتین تبدیل یافت و حتی قرآن برای عده قلیلی که هنوز مائل به قرائت آن بودند به زبان ترکی ترجمه شد. قانون اساسی ترکیه جدید نه تنها الغاء دیانت و ضبط موقوفات اسلام را با تمام متعلقات آن رسما اعلام داشت که در نظر بعضی اشخاص به منزله اعلام قوانین لا مذهبی شمرده میشد، بلکه تدابیر مختلفی را اعلان کرد که بیش از پیش موجبات تضعیف و تحقیر آن را فراهم می ساخت. حتی شهر قسطنطنیه قبة الاسلام که از طرف حضرت بهاءالله با عباراتی انذارآمیز به آن خطاب شده، همان شهری که پس از سقوط بیزانتیوم از طرف کنستانتین بزرگ به عنوان روم جدید شناخته شد و به مقام عاصمه امپراتوری روم و مرکز مسیحیت ارتقا یافت و بعداً مقر خلفا گردید. این شهر به مقام یک شهر ایالتی تنزل یافت و از تمام شکوه و جلال خود محروم شد و منارهای بلند و باریک آن برای پاسبانی آرامگاه قدرت و شوکت زائله باقی ماند. حضرت بهاءالله نظیر بیانات نبوت آمیز حضرت مسیح به اورشلیم به آن پایتخت امپراتوری چنین خطاب فرموده: یا ایتها النقطه الواقعه فی شاطئ البحرین قد استقر علیک کرسی الظلم واشتعلت فیک نار البغضاء علی شأن نوح بها الملأ الأعلى والذین یطوفون حول کرسی رفیع نروا فیک الجاهل یحکم علی العاقل و الظلام یفتخر علی النور و انت فی غرور مبین، اغرت که زینت و که ظاهره سوف تفنا و رب البریه و تنو خلبنات و الارامل و موفی که من القوائل کزاله که یونبعو که العلیم الخبیر. چنین بود سرنوشت مذاهب دوگانه شیعه و سنی اسلام در دو کشوری که در آنجا علم آنها مرتفع و مؤسسات قاهره و معروف آنها توسعه یافته بود. چنین بود سرنوشت این دو کشوری که در یکی از آنها حضرت بهاءالله در سرگونی صعود فرمود و در دیگری حضرت باب به شهادت رسید. و چنین گشت سرنوشت خلیفه عاریتی رسول الله و اولیای عزیز امام منتظر. حضرت بهاءالله درباره آنها چنین شهادت داده است: قد قام علینا اهل الفرقان و عذبونا به عذاب نوح بهی روح القدس و صاح الرعد و بکا علینا الصحاب. محمد رسول الله در جنت اولیا از اعمال آنان گریان است و حدیث خودشون آن را محکوم نموده: سیعتی علی امتی زمان لا یبقا من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه. فقها ذلک الزمان شر الفقها تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. و نیز می‌فرماید: اکثر و اعداء العلماء فاذا حکم بشیء لا یطیعه و یقولون هازا خلاف و ما عندنا من ائمه دین. و نیز می‌فرماید: فعند ذلک تتنزل اللعنه علیکم و یجعل بعثکم بینکم و بقی الدین لفظا به السنتکم فاذا اوتیتم هازه الخصال توقع الريح الحمراء او مسخا او قذفا بالحجاره.